أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. فإن افترزنا أن نفي الوجه الثالث عند كل فقيه كان مرتبطا بإثبات ما تبناه من رأي فهذا هو الإجماع المركب على نفي الثالث ولا حجية فيه. بحث ما در اجماع مرکب بود. گفتیم که اجماع مرکب از حیث موضوع در اونجایی شکل میگیرد که فقها مجمع بر دو رأی جمع شده باشند و فقط بر موضع اثباتی خود دلیل داشته باشند. همونطور که در جلسه قبل بیان کردیم، درست است که هر فقیه وقتی فتوایی رو میدهد یک موضع اثباتی داره نسبت به فتوایی که مختار اوست و یک موضع سلبی داره نسبت به آنچه که خارج از فتوای اوست، آرایی که مختار او نیست. اما گاه فقیه در هر دو موضع برای خود حجت مستقلی دارد و گاه اینکه حجت فقیه در هر دو موضع یکیست، یک حجت یک دلیل در دست اوست که از یک سو اثبات میکند نزد او حکمی را و از سوی دیگر نفی میکند نزد او سایر احکام را. سخن ما در اجماع مرکب محدود و محصور میشه به همین حالت که فقیه صرفاً دارای یک دلیل و یک حجت هست که بر اساس اون هم موضع ایجابی میگیرد نسبت به حکم مختار خود و هم موضع سلبی میگیرد نسبت به سایر احکام. سخن در این است که اگر فقها مجمع جز بر رأی مختار خود دلیل و حجتی نداشتند، آیا از اجماع اینان میتوان دلیل قطعی بر نفی رأی ثالث به دست آورد تحصیل کرد بر مبنای حساب احتمالات یا خیر؟ اینجاست که بحث اجماع مرکب موضوع شناسی میشه، موضعش مشخص میشه. مصنف میفرماید که نه، در این حالت نمیشود بر مبنای حساب احتمالات به یک حجت وجدانی یا به تعبیری به یک وسیله اثبات وجدانی دست یافت. علت این است که شما در فرایند حساب احتمالات از آراء و فتاوای همه فقهاء مجمع به اجماع مرکب نمی توانید استفاده کنید. چطور؟ چون اینجا سخن از اجتماع فقها بر دو قوله، بر دو قولی که با هم قابل جمع نیست. پس قطعاً بخشی از این آرا قطعی الکذب، چون اجمالاً می دانیم وقتی که بخشی از فقها حکم به وجوب بدند و بخش دیگر حکم به حرمت بدند، نمی شود که هر دو طیف درست گفته باشند. قطعاً یا فقهایی که حکم به وجوب داده اند برخطاند، یا فقهایی که حکم به حرمت داده اند به خطا رفتند. و همین جهت علم اجمالی حاصل می شود به کذب یکی از دو طائفه ای که بر اساس آرائشون اجماع مرکب شکل گرفته است. مثلا فرض بگیریم 50% 50% از فقها قائل به وجوب 50% از فقها قائل به حرمتند. قطعا نیمی از این فقها فتواشون خطاست، برخلاف واقع. به همین جهت در فرایند حساب احتمالات نمی شود از همه این فتاوا بهره گرفت، بلکه فقط از نیمی از این فتاوا می شود استفاده کرد و طبیعتا نیمی از فتاوا در فرایند حساب احتمالات نمی تونه برای تحصیل قطع وافی باشه، کافی باشه. ببینید تو فقا بخوام حالا اینجا بحث رو بر اساس همون شکل ریاضی جناب شهید صد مطرح بکنم، شما وقتی میگید که از میان این دو طائفه فقها نیمیش بر خطاست، معناش این است که احتمال خطا نیمی از فقها 100%، 100%، یعنی یک از یک که مساویست با خود یک. مشخص است که وقتی ما احتمال خطا رو یک منظور کنیم، در ضرب احتمالات خطا یک هیچ اثری ندارد. یعنی شما اگر مثلا خطای فقیه اول رو که قائل به وجوب است یک دوم ارزیابی کنید و خطای فقیه دوم را که قائل به حرمت است یک یکم به حساب بیاورید، به این جهت که اجمالاً می دانید یکی از این دو به خطا رفته، نتیجه ضرب یک دوم در یک میشه همون یک دوم. هیچ کاهش کسری ما اینجا شاهد نیستیم. یعنی گو این که اگر 1000 فقیه داشته باشیم که 500 فقیهش قائل به وجوب و 500 فقیهش قائل به حرمت باشند، در فرایند حساب احتمالات 501 خواهیم داشت که در نتیجه ضرب ما هیچ گونه اثرگذاری ندارد، هیچ گونه تأثیر کاهشی ندارد، چون هر عددی در یک ضرب بشه مساوی است با خود اون عدد. اینجاست که ما از نیمی از این فتاوا محروم خواهیم بود و باید تکلیف رو با نیم دیگر روشن کنیم و طبیعی است که نیم فتوای فقها در فرایند حساب احتمالات برای کشف قطعی از رأی معصوم کافی نیست، چون به هر حال نیم است و اونچنان نیست که بتواند ما رو در مسیر در فرایند حساب احتمالات به قله یقین ببرد. اگه توضیحی لازم بود در تطبیق میدم. و این افترزنا ان نفی الوجه الثالث عند کل فقیه، اگر فرض بگیریم که نفی وجه سوم نزد هر فقیه بود مرتبط به اثبات آنچه که تبنی جسته بود، بنا نهاده بود اون فقیه بر آن، والا تعبیر تبنی بود، تبنی اینجا بشه که تبنا به کار برده، فاعل تبنا فقیه، مفعول تبنا ماست، من رأی بیان ما تبناست، به اثبات اون رأیی که تبنی جسته بنا بر آن نهاده است فقیه، اگر چنین باشه فهازا جواب انفترزناست، پس این عبارت است از اجماع مرکب بر نفی ثالث. بچه تسمیه اجماع مرکب چیه؟ در واقع اجماع مرکب اجماع برگرفته از دو دست فتواست، دو طائفه از فتاواست، چون فتاوا یک طائفه یک دست نیستند بلکه بر دو دسته هستند. این اجماع چون ترکب از دو طائفه از فتاوا یافته است، به همین جهت پسوند مرکب گرفته است. فهذا هو الاجماع المرکب على نفی الثالث. این اجماع مرکب است بر نفی رأی سوم. و چه سوم؟ ولا حجیت فیه. و حجیتی هم در این اجماع مرکب نیست. ببینید، اجماع مرکب حتما به این شکل نیستش که 50-50 باشه. ممکنه 80-20 باشه، ممکنه 90-10 باشه. به این شکل دو دستگی بین فقها پیش بیاد. وقت اینجاست که ما میتونیم اجماع مرکب رو ببریم در وادی شهرت، یعنی بحث بعدی ما که هنوز واردش نشدیم، مبحث بعدی. اونجا از اثبات وجدانی قضیه بحث بکنیم که مثلا اگر 80%، 90% فقها بر یک رأی جمع شدند، آیا میشود بر اساس حساب احتمالات یقین پیدا کرد به صدق اون رأی، اون فتوا یا خیر؟ بحثی است که باید ما بعدن بکنیم. این که ایشون میفرماید لا حجیت فیه، یعنی اجماع مرکب به ما هو و اجماع مرکب فاقد حجیت. اجماع مرکب به ما هو و اجماع مرکبون فاقد حجیت است در نفی وجه ثالث، ولی چه بسا در دل این اجماع مرکب یک شهرتی شکل گرفته باشه. 80-90-95% از فقها بر یک رأی واحد جمع شده باشند. وقت اینجاست که مجال برای بحث بعدی باز میشه که ببینیم آیا شهرت فتوایی کافیه برای اثبات وجدانی دلیل شرعی هست یا نیست. لأن حجیتهو، چون حجیت اجماع مرکب یا اساساً حجیت اجماع، انما هو به اعتبار کشفهی، به اعتبار کشف این اجماع است، کشفی که ناشیست، ناشی صفت کشفه، کشفی که ناشیست از تجمع قیم احتمالی عدم خطا، اون ارزش های احتمالی عدم خطا، به تعبیر که اون کسرها، سابقا هم داشتیم قیم احتمالی، اون کسرهایی که شما بابت احتمال کذب هر فتوا در بحث اجماع یا احتمال کذب هر خبر در بحث تواتر برآورد میکنید، ناشیست از تجمع قیم احتمالی، اون مقدار احتمال عدم خطا. میگم احتمال عدم خطا رو نسبت به هر فتوایی با احتمالات عدم خطا نسبت به سایر فتاوا تجمیع میکنیم به این نحو که احتمالات خطا رو در هر کدوم محاسبه میکنیم و در هم ضرب میکنیم. و فی المقام نعلم، در مقام میدانیم به خطا نزد یکی از دو فریق متنازع، دو فریقی که با هم به تنازع پرداختند، به این جهت که میان فتاوای این دو فریق تضاد هست و اجتماع ضدین محاله، به همین جهت علم پیدا میکنیم به خطای یکی از این دو فتوای متضادی که مختار فریقین است. فلا یمکن ان تدخل القیم الاحتمالیت کلها فی تکوین الکشف للاجماع المرکب. نمیتواند دخالت بکند قیم احتمالی همش در شکلگیری کشف برای اجماع مرکب. کشف قطعی مقصود، کشف وجدانی بحث ماست. خب این از خارج توضیح دادم دیگه. وقتی شما اجمالا بدانید یک طائفه رأیشون 100% غلطه، عددی که برای میزان احتمال خطای این طائفه میتونید منظور بکنید یکه. دوستان من خوب میدونن که در ریاضیات ضرب هر عددی در یک مساوی است با خود اون عدد. بنابراین شما باید نیمی از فتاوای فقها رو در فرایند حساب احتمالات ندید بگیرید، چون احتمال خطا مساوی است با یک در ضرب احتمالات خطا هیچ تأثیری نمیگذارد. لذا میگه فلا یمکن ان تدخل القیم الاحتمالیت کلها فی تکوین الکشف للاجماع المرکب، چون احتمال خطا چقدره؟ یک، و یک در ضرب هیچ اثری نمی بخشد، باعث کاهش نتیجه ضرب نمیشه، ولو اینکه طرف ضرب شده در این یک کسر باشه. لأنها متعارضتون فی نفسها، لأنها یعنی این قیم احتمالی متعارض است در نفس خود، به این جهت که اینها از آن دو طائفه از فتاواند و این دو طائفه با هم متضادند. اینها قائل به وجوبند، اونها قائل به حرمت، بین وجوب و حرمت تضاده. کما هو واضح، همونطور که مطلب روشن و واضح. خلاصه فرمایش ایشون این است که در اجماع مرکب نمی شود از احتمالات کذبی که نسبت به هر فتوا وجود دارد بهره گرفت، از این جهت که این فتاوا در یک مذهب نیستند، در مذهب واحد نیستند، بلکه برخی متضاد با برخی دیگرند. به همین جهت نمی شود از احتمال صدق هر کدام در فرایند حساب احتمالات بهره گرفت، به این معنا که بخوایم احتمال کذب هر کدام رو در دیگری ضرب کنیم. این اتفاق وقتی میفته که تمام این فتاوا در یک مذهب واحد صادر شده باشند، در درون خود مبتلا به تناقض و تعارض و تکاذب نباشند. خب این بحث مربوط به اجماع مرکب. اما مبحث سوم که در ذیل وسائل اثبات وجدانی مطرح شده، شهرت. یه دوست مقدمه بگم. ببینید رفقا، شهرت بر سه قسمه، شهرت روایی، شهرت فتوایی و شهرت عملی. بین این سه قسم حتما باید فرق بذاره. شهرت روایی البته محل اختلاف دقیقا یعنی چی، یا به معنای شهرت در کتب روایی است به این معنا که یک حدیث در کتب مختلف نقل شده باشد، در السنه روات ذکر شده باشد به کرات به دفعات، یا به این معناست که راویان این روایت، راویان این حدیث متعدد باشند، اگر خبر با واسطه است در تمام طبقات باید این تعدد وجود داشته باشد. برای این دو معنای شهرت روایی باید تفاوت قائل بود، رابطه شون عام و خاص من وجهه. ممکنه یک روایت به هر دو معنا مشهور باشه، ممکن است که به یکی از دو معنا مشهور باشه. ببینید این که یک روایت در کتب روایی یا در السنه روات مشهور باشه لزوماً به این معنا نیست که این روایت در تمام طبقات با تعدد روات مواجه باشه. ممکنه که فرض کنید یک خبری است که در یک طبقه فقط با یک راوی مواجهه، اما در کتب روایی به کرات مورد اشاره قرار گرفته، یا روات زیادی از اون یک نفر نقل کرده باشه. همه کتب روایی به او میرسند، همه روات از او نقل کردند، اینجا این روایت به معنای اول شهرت روایی مشهوره، چون در کتابهای روایی ازش یاد شده، در السنه روات ذکر شده، اما به معنای دوم شهرت روایی مشهور نیست، چون حسب فرض در یکی از طبقاتش به یک راوی ختم میشه. پس شهرت روایی به معنای دوم وجود نداره. وقتی شهرت روایی به معنای دوم هست که در تمام طبقات ما شاهد تعدد روات باشیم، تعددی هم که اینجا گفته میشه معمولاً برای شهرت روایی اقل عدد جمعه، یعنی سه تا. شما باید در هر طبقه شاهد سه راوی، سه مخبر باشید حد اقل. خب این میشه شهرت روایی به معنای دوم، که البته ازش تعبیر میکنند به استفاضه. خبر مستفیض عبارت است از خبری که در تمام طبقاتش عدد روات از سه نفر کمتر نباشه، از اقل عدد جمع کمتر نباشه. البته خب این شرط رو هم میذارن که به حد تواتر هم از اون ور نرسد، از حیث کثرت هم به نحوی نباشد که به حد تواتر برسه. مصنف شهرت روایی رو به معنای دوم گرفته، حالی که ظاهر شهرت روایی معنای اوله بعقیده حقیر. شهرت روایی به معنای دوم رو ازش با تعبیر استفاضه یاد میکنند، نه با تعبیر شهرت روایی. دیگه حالا این مطلبیست که تذکرش به دوستان عزیز لازم. اما شهرت بعدی شهرت فتوایی است که برای دوستان من کاملا آشناست، به این معنای که یک فتوا در میان فقها فتوای اکثریت محسوب بشه، اکثریت فقها بر یک فتوا جمع بشن، به این میگن شهرت فتوایی. مثلا اکثریت قائل به حرمت لحم ارنب باشند یا حلیت لحم ارنب، که اگر این شهرت بسیار بسیار قوی باشه به این معنا که اکثریت قریب به اتفاقی رو پشت خود داشته باشه، ازش تعبیر میکنن به شهرت عظیمه. به این نکته دقت بکنید، حتما لازم نیست که وقتی یک قول مشهور فتوایی تلقی میشه در مقابلش جماعتی باشند که مخالف محسوب بشند، خلاف مشهور فتوا داده باشند، رأی داده باشند، که ازشون تعبیر میشه به شاز. شاز تعبیری است در مقابل مشهور. بلکه شهرت فتوایی میتونه در مقابل خود سه صورت داشته باشه. یک، اینکه در مقابل این مشهور جمعی باشند که بدانیم سکوت کردند. دو، جمعی باشند که بدانیم مخالفت کردند. سه، جمعی باشند که نسبت به آرائشون اطلاعی در دست ندارد. این که اصلا آیا فتوایی داده اند یا سکوت کرده اند، و اگر داده اند همسو با اکثریت داده اند یا برخلاف اکثریت فتوا داده اند، برای ما معلوم نباشه. پس در مقابل این مشهور سه جور می شود نقطه مقابل رو ترسیم کرد. یک، اینکه افرادی که در مقابل مشهور تلقی شدند معلوم و سکوت باشند. دو، معلوم المخالفه باشند. سه، مجهول باشند. به سه شکل میشه اینها رو ترسیم کرد. می شود راجع به اون قسمی که نقطه مقابلش معلوم و سکوت است از تعبیر نفی خلاف هم استفاده کرد. وقتی میگیم لا خلاف مثلا در وجوب فلان یا در حرمت بهمان، در حقیقت جمع میشه با این مقوله. یکی از مصادیقش همین شهرتی است که در مقابلش افرادی قرار دارن که ساکتند. نفی خلاف با سکوت جمع میشه، اینو قبلا هم گفتیم. کسی که سکوت میکند مخالف محسوب نمیشود، هرچند که نفی خلاف اعم از این شهرته، به این معنا که نفی خلاف با اجماع هم میسازه. یعنی در جایی که بدانیم همه فقها ها آمده اند حکمی را فتوا دادند، بر یک حکم جمع شدند. خب اینجا هم میشود تعبیر نفی خلاف رو به کار برد. اما شهرت عملی چیه که در کتاب ازش یاد نشده؟ شهرت عملی به این معناست که اکثریت فقها برای یک روایت حجیت قائل باشند، بدان اعتبار داده باشند، در مقام استدلال بدان اعتنا کرده باشند. این معناش عبارت است از شهرت عملی که گاه ازش تعبیر میکنند به شهرت استنادی. میشود اسمشو گذاشت شهرت اعتباری، به این معنا که اعتبار بخشی به این روایت مورد نظر اکثریت فقها هست. یا میشه اسمشو گذاشت شهرت اعتنایی، چون اکثریت بدان اعتنا دارد. فرق بین شهرت فتوایی و شهرت عملی چیه؟ دو تا فرق اینجا وجود داره. شهرت فتوایی شهرتی است که بر گرد یک فتوا شکل گرفته، بر گرد یک فتوا موضوعش حکمه. و حال اینکه شهرت عملی مثل شهرت روایی موضوعش روایته، بر گرد یک روایت شکل گرفته است. به بیان دیگر مشهور فتوایی یک فتواست، اما مشهور عملی مثل مشهور روایی یک روایت. ما به یک روایت میگیم این شهرت عملی دارد یا شهرت روایی دارد، و حال این که به یک فتوا میگیم شهرت فتوایی دارد. این یک تفاوتی که دوستان من بهش التفات یافتند. اما تفاوت دوم رو میخوام در قالب بیان نسبت بین شهرت فتوایی و شهرت عملی خدمت عرض تقدیم کنم. رابطه بین این دو آمخواست منوجه. یک جاهایی هست که هم ما شاهد شهرت فتوایی هستیم و هم شاهد شهرت روایی. کجا؟ جایی که اکثریت مثلا قائل به وجوب فعلی باشند، این یک، و در این قول استناد به یک روایتی کرده باشند، استناد به یک روایتی. اینجاست که هم شهرت فتوایی شکل گرفته چون اکثریت قائل به وجوبند، هم شهرت روایی شکل گرفته چون اکثریت به فلان روایت استناد کردند، استدلال جستند. اما گاهی اوقات هست که شهرت فتوایی راهش رو از شهرت عملی جدا میکنه. مثلا اکثریت فقها فتوا داده باشند به وجوب، اما هر کدام برای خود مستند متفاوتی برگزیده باشند، هر کدام برای خود دلیل خاص خود رو داشته باشند. اینجاست که شهرت فتوایی محقق شده اما شهرت عملی شکل نگرفته. اینها در فتوای خود به روایت خاصی استناد نکردند که بخواد بر محور اون روایت شهرت عملی شکل بگیر. اصلا چه بس با مستند فتوای اکثریت روایت نباشه، ظاهر فلان آیه باشه. گاهی اوقات هم هست که شهرت عملی شکل میگیره اما شهرت فتوایی نه. این شکل دقت میخواد. ببینید یک وقتایی هستش که یک روایت مورد اعتناء فقهاست به این معنا که فقها اون رو معتبر میشمرند، فی نفسه، حجت تلقی میکنند به خودی خود. اما نتیجه این حجیت بخشی اکثریت فقها شهرت فتوایی لزومن نیست. چطور؟ چون فقهایی که این حدیث را حجت قلمداد کردند، ممکنه برخی از این حدیث وجوب فهمیده باشند، فتوا به وجوب داده باشند، به این اعتبار که مثلا مشتمل بر صيغه امری است که حقیقت در وجوب. برخی از فقها از این روایت استحباب فهمیده باشند، فتوا به استحباب داده باشند، از این جهت که معتقد باشند استحباب یک معنای مجازی مشهوره و باید صيغه امر رو بر مجاز مشهور حمل کرد. و دسته سوم فقها هم قائل به اباحه باشند، از این جهت که مثلا بگن که این صيغه امر بعد از توهم حذری آمده است که باعث می شود ظهور در اباحه پیدا کنه، امر بعد الحذر ظاهر در اباحه است. مثلا اینجاست که می بینید سه طائفه از فقها که مجموعاً اکثریت رو تشکیل می دند به یک روایت واحد استناد کرده اند، در حالی که از حیث فتوا با هم اختلاف دارند. شهرت عملی شکل گرفته اما شهرت فتوایی شکل نگرفت. تازه اصلا ممکنه طائفه چهارمی هم در قصه ما فرض بشه و اون هم فقهایی که بر اساس این روایت فتوا ندادند، اما این روایت رو معتبر دانستند. چطور؟ به این شکل که هرچند این روایت رو فی نفس حجت قلم داد می کنند، اما اون رو معارض یافتند، مبتلا به تعارض دیدند و بر اساس مثلا قاعده تساقط که اصل در دو خبر متعارضه، این روایت رو کنار نهاده باشند. همین که فقیهی یک روایت رو معارض ببیند، در مقام تعارض ببینه، معناش این است که فی نفسه برای این روایت حجیت قائله، چون تعارض فرع حجیت فی نفسه طرفینشه. تا دو خبر فی نفسه حجت نباشند تعارضی رخ نمیدهند، هیچگاه یک حجت با لا حجه تعارض نمی کنه. همین هم میتونه بیاد در بحث ما، چون مراد از شهرت عملی یعنی این که اکثریت به یک خبر فی نفسه حجیت داده باشند و این اتفاق اینجا افتاده. لذا فرق میکند حساب شهرت فتوایی با شهرت عملی. در شهرت عملی لازم نیست اکثریت استناد کننده به این روایت از حیث فتوا هم یک دست باشند. اینجاست که ما با سه اصطلاح شهرت مواجهیم. شهرتی که مربوط می شود به روایت، شهرتی که مربوط می شود به فتوا و شهرتی که مربوط می شود به استناد. بخوام را جمع‌بندی بکنم، شهرت روایی بر مبنایی که مصنف پذیرفته عبارت است از تعدد روات یک حدیث. شهرت فتوایی عبارت است از اجتماع اکثریت فقها بر یک رأی. شهرت عملی عبارت است از استناد اکثریت فقها به یک روایت. خب این هم یک مقدمه مبسوط در باب اقسام شهرت. مقدمه دوم، خود این شهرت به هر سه قسمش بر دو قسم قابل تصویره، به شکل محصل و به شکل منقول، هم به شکل محصل می شود اینها رو تصویر کرد به این معنا که خود فقیه، خود محدث اقدام بکند به تحصیل شهرت فتوایی، شهرت روایی، محدث بیفتد به دنبال تحصیل شهرت روایی، یا فقیه بیفتد به دنبال تحصیل شهرت فتوایی، شهرت عملی. اینجاست که ما شهرت محصل رو میتونیم نسبت به این فرد محصل فرض کنیم. گاه هم هستش که آن کسی که تحصیل شهرت کرده است برای دیگران نقل میکنه، آنچرا که خود یافته است به دیگران منتقل میکنه. اینجاست که شهرت منقول شکل میگیرد. مثلا فلان محدث شهرت روات رو نسبت به حدیثی یافته است برای ما نقل میکنه، این شهرت روایی نسبت ما میشود منقول. یا مثلا فقیهی آمده است شهرت یک فتوا در میان فقها رو به دست آورده است و برای ما نقل میکنه، این میشود نسبت به ما شهرت منقول. آنچه که ما در اینجا ازش میخواییم بحث بکنیم شهرت محصله، شهرت محصله، نه شهرت منقول. ما کاری به شهرت منقول نداریم در این مبحث، که گاه ازش تعبیر میکنن به شهرت محقق، چون محصل و محقق به یک معناست، همونطور که اجماع محصل و محقق به یک معناست. بسیار خوب، ایشون در ابتدا واژه شهرت رو معنا میکنه به قول ایشون به معنای زیوع و وضوح. زیوع یعنی پخش شدن، منتشر شدن، و وضوح هم به معنای روشن شدن، واضح شدن. بعد می فرماید که شهرت حدیثی داریم و شهرت فتوایی. در شهرت حدیثی ایشون می فرمایند که تعدد روات حدیث باید به نحوی باشد که به حد تواتر نرسد. تعدد روات حدیث باید در حدی باشد که به تواتر نرسد. این از این. در شهرت فتوایی می فرماید که باید انتشار یک فتوای معین بین فقها در حدی نباشد که به اجماع برسد. در حدی نباشد که به اجماع برسه. اینجاست که میخوان یک مرزبندی کنند بین شهرتی که مبحث سوم وسیله اثبات وجدانی سوم تلقی میشه و بین اجماعی که مبحث دوم ما بود، وسیله اثبات وجدانی دوم تلقی میشه. خب حالا سوال اصلی ما این است که آیا شهرت حجت است یا خیر؟ این سوال اصلی ماست. یه چند خط از کتاب رو بخوانیم به خود فضا تطبیقی بشه، بعد ادامه مبحث. از سالس یا از سالستو، بسته به این که اینجا طرق رو معیار قرار بدیم یا وسائل رو، یا سابقا راجع به اجماع هم گفتم. از طریق سالس الشهرتو یا الوسیلتو سالستو الشهرتو، به هر دو شکلش میشه خون. کلمتو شهرته به معنی زیوع و الوضوح لغتن. زیوع یعنی پخش شدن، منتشر شدن. زاء الخبرو یعنی خبر منتشر شد، پخش شد. و الوضوح که خب کاملا مشخصه، در فارسی هم به کار میره، یعنی روشن بودن، واضح بودن. خب این مال لغت. و تضاف اضافه میشه. کلمه شهرت در علم اصول به حدیث تارتن و به فتوا تارتن اخرى و الى العمل و الاستناد ثالثتن. کاش نمیشون اضافه میکرد. حالا نکته راجع به این باب خواهم گفت که آیا باید می آورد شهرت عملی یا نه. و یراد به شهرت فی الحدیث تعدد و روات الحدیث به درجه دون تواتر. این تعریفی که ایشون ذکر میکنه همون استفاضه مصطلح در کلمات فقه هاست، معمولا ازش تعبیر استفاضه میکنند. خبر مستفیض آن است که سلسله رواتش در هر طبقه از اقل عدد جمع یعنی 3 کمتر نباشه و البته هم در تمام طبقات به حد تواتر نرسد. میدونید که نتیجه تابع اخص مقدماته. اگه در یک طبقه به حد تواتر نرسد، در حد استفاضه باشه، ولو اینکه در سایر طبقات به حد تواتر برسه، خبر مستفیض محسوب میشه یا به تعبیرشون مشهور حدیثی به حساب میاد. چنانچه اگر در تمام طبقات ما شاهد تعدد روات باشیم جز در یک طبقه، اینجاست که خبر مستفیض نیست. شهرت حدیثی به معنایی که اینجا ایشون گفته است وجود نخواهد داشت. و یراد به شهرت فل فتوا، مقصود از شهرت در فتوا انتشار فتوای معینی است بین فقها و شیوعها، عطف تفسیری بر انتشار، و شیوع فتوای معینی است بین فقها، البته به درجه ای که به حد اجماع نرسد. خب کاملا مشخصه دیگه مطلب از چه قرار هست. بعد ایشون در ادامه میان بحث میکنند که آیا میشود شهرت به عنوان وسیله اثبات وجدانی تلقی کرد یا نه. ببینید، ما تا الان دو تا وسیله مطرح کردیم، یکی تواتر، یکی هم اجماع. این شهرت اگه اضافه به حدیث باشد، باید در ذیل تواتر تعریف بشه، و اگر اضافه به فتوا بشه، باید در ذیل اجماع تعریف بشه. خوب عنایت بکنید در ذیل اجماع، یعنی هر کدام از دو معنای شهرت در ذیل یکی از اون دو مباحث پیشین باید تعریف بشن در ذیلشون. توضیح بدم. ببینید، تواتر شکی نیست که معیار کمی درش لازمه، به معنای تعدد مخبرین هست. اما خب ما در تواتر علاوه بر تعدد مخبرین یک شرط کیفی هم فرض میکنیم، به این معنا که گفتن تعدد مخبرین باید در حدی باشد که موجب علم یا حداقل اطمینان به مخبرون انه بشه. خب حالا با توجه به این نکته، ما باید در ذیل این تواتر شهرت روایی همون استفاضه رو تعریف کنیم، چون گفتیم که عبارت است از تعدد روات به درجه ای که به حد تواتر نرسد. خب اینو ما گفتیم در تعریف شهرت روایی. نتیجه این می شود که هیچگاه شهرت روایی از لحاظ کمی نمی تواند به درجه ای برسد که مفید علم باشه، از لحاظ تعداد روات نمیتواند در پایه ای باشد که مفید اطمینان تلقی بشه. چون اگر تعدد روات به نقطه ای رسید که برای ما علم یا حداقل اطمینان به مخبرون ان پدید آورد، اینجاست که تواتر شکل گرفته، دیگه شهرت روایی معنا ندارد، مصداق ندارد. به همین جهت شهرت روایی یا استفاضه به هیچ عنوان نمیتواند بر مبنای حساب احتمالات منتهی شود به قطع به مخبرون ان، و الا میشود خلف، دیگر این شهرت روایی نیست، میشود تواتر. اما راجع به شهرت فتوایی، ما میتونیم اجماع فقها رو به دو شکل معنا کنیم، که این اثرگذار خواهد بود نسبت به شهرت فتوایی. چون گفتیم شهرت فتوایی رو باید در ذیل اجماع تعریف کرد. اگر ما اجماع رو مثل تواتر با یک شاخصه کیفی تعریف کرد، گفتیم که مفتیان به یک فتوا آنچنان متعدد شوند که اطمینان به صدق فتوا پدید آید. اطمینان به صدق فتوا حداقل، حالا علم شاید مقدار دور از دسترس باشه اینجا. خب اگر ما یه همچین تعریفی رو از اجماع برخلاف ظاهر اصطلاح اجماع مد نظر بگیریم، طبیعی است که شهرت فتوایی که باید در ذیل اجماع تعریف بشه هیچگاه ما رو به اطمینان نمیرساند. چون اگر قرار باشد این تعدد مفتیانی که شهرت رو رقم زدند در حدی باشد که موجب اطمینان به صدق فتواشون بشه، می شود اجماع حسب تعریفی که ما ارائه کردیم. و حال این که فرض آن است که شهرت فتوایی ذیل اجماع است، دون حد اجماع است، بنابراین هیچگاه تعدد فقها که شهرت رو رقم میزنه نباید در درجه ای باشد که ما رو مطمئن به صدق فتوای مفتیان کنه، فعلا اجماع تلقی میشه. خب این که کاملا مشخصه. نهایت این است که تعدد مفتیان سبب حصول ظن به یک فتوا بشود، و خب این از بحث ما که وسائل اثبات وجدانی و قطعی است خارجه. نهایت باید به دنبال دلیلی از شرع بر حجیت این ظن بگردید که میره در ذیل مباحث بعدی، مباحث مربوط به وسائل اثبات تعبدی. اما اگر در تعریف اجماع شاخصه کیفی رو به هیچ عنوان مدخلیت ندید، بلکه اجماع رو با شاخصه صرفاً کمی تعریف کنید، یعنی بگید اجماع عبارت است از اتفاق الکل، به این معنا که اگر همه فقها بر یک رأی جمع بشند بشه اجماع، خب شهرتی که باید در ذیل اجماع تعریف بشه می شود اجتماع اکثریت فقها بر یک رأی، اجتماع اکثریت فقها. حالا راجع به اقلیت ایشون سه حالت رو ترسیم میکنه. راجع به اقلیت، اکثریت به یک حکم فتوا دادن، اقلیت چگونه هستند؟ ایشون میگه یا اصلا ما راجع به اقلیت هیچ تصوری نداریم، یک، یا گمانمان بر این است که اینها هم همسو با اکثریت فتوا دادند، این دو، یا اینکه میدانیم اقلیت با اکثریت مخالفت کردند، یعنی فتوا داده اند بر خلاف اکثریت. که خب اگر بدانیم بر خلاف اکثریت فتوا داده اند، اینجاست که از رأی اینها به شاذ تعبیر می کنند در مقابل رأی اکثریت که به مشهور ازش تعبیر میشه. این میشه شاز، اون میشه مشهور. خب این چرخط رو بخونیم چون بیشتر از این ظاهرن دیگه وقت نمی کنیم. و نحنو ما وقتی تعیین کنیم تواتر را، تعیین کیفی به چی؟ حددنا به تعدد. این به تعدد متعلق به حددناست، تحدیداً کیفیاً هم مفعول مطلق حددنا. اگر ما تعریف بکنیم تواتر را، تعریف کیفی به چی؟ به تعددی که برسد به درجه ای که موجب علم باشد، علم مطلق هم از علم حقیقی و علم عرفی که اطمینان ازش تعبیر میکنند، ولو به معنی یشمل الاطمئنانه، به معنایی که این علم شامل اطمینان بشه، ولو به این معنا. فسوف لا تتجاوز الشهرت فی الحدیث، تجاوز نمی کنه شهرت روایی، التی فرض فیها، که فرض شده درش حسب اون چه که بالاتر گفتیم ان تکون دون تواتر، فرض شده که به حد تواتر نرسد، تجاوز نمی کند شهرت در حدیث درجت از زنه. این درجت مفعول لا تتجاوزه، از درجه زن فراتر نمیره، یعنی بیش از زن دیگه نمیتونه افاده کنه. به محض اینکه این زن شد اطمینان، اینجاست که دیگه از تعبیر شهرت روایی نمیشود استفاده کرد، اینجا میشه تواتر روایی. و خبر زنی هم نیست از وسائل اثبات وجدانی صدور دلیل شرعی که محل بحث ماست، بلکه احتیاج دارد ثبوت حجیت این خبر زنی. این خبر زنی، خبری که واسطه کثرت روات مزنون و صدور شده، احتیاج دارد ثبوت حجیت این خبر مزنون و صدور به تعبد شرعی، کما یأتی در قسم ثانی، بحث بعدی صفحه بعد، القسم الثانی وسائل الاثبات تعبد، اونجا بحث میشه. و ازا حددنا، اگر تعیین کردیم اجماع را تحدیدن کیفیاً، یه تحدید کیفی به تعدد متعلق به حددنا، به تعدد مفتین یعنی فتوا دهندگان، به درجه ای که موجب علم بشه ولو به معنایی که شامل اطمینان هم باشد، پس تجاوز نخواهد کرد شهرت در فتوایی که فرض شده درش این که باشد دون الاجماع، کمتر از اجماع، باید در ذیل اجماع تعریفش کرد. درجت از زن مفعول لا تتجاوزه، از درجه زن فراتر نمیره. زن به چی؟ به دلیل شرعی. نهایت این است که شما زن به صدور دلیل شرعی داشته باشید، به واسطه شهرت فتوایی که شکل گرفته، به این اعتبار که به هر حال مشهور فقها وقتی که به یک حکمی فتوا میدن لابد مستندی دلیلی دارن، از همین زن پیدا میکنه حتما دلیلی بوده که اینها. و هو لیس کافیان، یعنی این زن به دلیل شرعی کافی نیست. ما یه مصدریه زمانی است، مادم یقم، تا مادامی که قیام نکند دلیلی بر تعبد به حجیت این زن به دلیل شرعی. خب طبیعی است که زن لا یقنی من الحق شیئا، فاقد اعتبار است مگر اینکه دلیلی بر حجیتش بیاد. و ازا حددنا، اگر تهدید کردیم اجماع را تهدیدن کمیان، یک تهدید کمی کردیم برای اجماع، به چه شکل؟ به اتفاق مجموعه الفقها، یعنی کل الفقها، بگیم که اجماع اتفاق همه فقها است، این به اتفاق متعلق به حددنا. خب ظاهر اجماع هم همینه، نه اون معنایی که بالا ایشون تهدید و تعیین کرد. کان معنی شهرت فی الفتوا، معنای شهرت در فتوایی که باید در ذیل اجماع فتوایی تعریف بشه، تطابق خبر کان است، عبارت خواهد بود تطابق جزء اکبر از این مجموعه فقها. هذه المجموعه، یعنی مجموعه فقها، جزء اکبر همیشه اکثریت. حالا اما سه حالت در مقابل این اکثریت میشه فرض کرد. اما ما عدم وجود فکرتن ان آراء الاخرین، یا با عدم وجود تصوری از آراء دیگران، تصوری از آراء دیگران نداریم، مثلا در دست ما نیست، نمیدونیم موافقت کردند یا مخالفت کردند یا سکوت کردند، نمیدونیم. او ما از زن به موافقت هم ای زن، یا اینکه گمان داریم به موافقت این فقها با مشهور، او ما العلم به خلاف هم، یا علم داریم به مخالفت این فقها با مشهور، علم داریم به مخالفت این فقها با مشهور. حتی اگه علم به موافقت داشته باشید، اینجاست که دیگه شهرت شکل نمیگیر، میشه اجماع. پس این گزینه باید خط بخوره، یا باید شما هیچ گونه تصوری از آراء اون اقلیت نداشته باشید، یا باید ظن به موافقتشون براتون حاصل شه، یا باید علم داشته باشید به مخالفتشون. خب این تقسیم بندی ثلاثی که ایشون اینجا گفته با اون تقسیم بندی ثلاثی که من گفتم تفاوت داره. سه فرضی که ایشون برای اقلیت برشمرد با اون سه فرضی که من در مقدمه اول برای اقلیت ذکر کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.